بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله اجمعين. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگواران. الله و شاکرم از این که لطفی عنایت فرمود در خدمت شما باشیم تا بتونیم یک بار دیگه در یک فرصت دیگه وقت بذاریم و تلاش بکنیم به سمت ذکر الله، به سمت رضای الله پیش بریم. از خدا میخوام در وقت و جلساتمون برکت بندازه، کمکمون بکنه تا با هم به یک دستاورد خوب و رضایتمندی برسیم. در این جلسه میخوام دقت بکنیم به رفتار انسان و ارتباطش با ذکر الله. موضوع بسیار مهم و کلیدی هست. ازتون میخوام خیلی خوب به این مبحث دقت بکنیم. ببینین، مهمترین چیز بعد از وجود ما رفتار ماست. بعد از اینکه ما به وجود اومدیم و الان هستیم، این حرف اول میزنه، وجود ما، و حرف دوم رفتارهای ما میزنه که از این وجود ما سرچشمه میگیره، ازش صادر میشه. رفتار چیه و چطوری یه رفتار اتفاق میفته؟ خیلی ساده اگر بگیم، در عالم بیرون یه سری اتفاقاتی، یه سری حوادثی رخ میده، با قول گفتن یک کنش هایی در بیرون اتفاق میفته و ما در مقابل اون کنش ها یک واکنش نشون میدیم. به این میگن رفتار. اون موضعی که میگیریم و حرکتی که انجام میدیم در مقابل اون اتفاق بیرونی، اون عملی که از ما صادر میشه، همون رفتار ماست. پس عکس‌العمل‌های ما نسبت به اتفاقات و حوادث میشه رفتار به همین سادگی. و این عکس‌العمل و این رفتار جالبه که در همه موجودات وجود داره. حتی درختان، حیوانات، شما در نظر بگیرید درختی که آبیاریش بیش از اندازه باشه، آبیاریش به اندازه باشه و آبیاریش کم باشه، این سه تا کنش یا سه تا اتفاق که داره براش میفته از بیرون در قسمت آبیاری، از اون ور رفتار این درخت در رشدش، در میوه‌دهیش فرق میکنه. رفتار درخت متفاوت میشه، عکس العملش متفاوت میشه. یه حیوان رو در نظر بگیرید، شما بهش غذا میدید، خیلی آروم غذا جلو به روش میذارید و یه وقتی یکی غذا به طرف حیوان پرت میکنه، نحوه عکس العمل این دو تا حیوان با هم دیگه کاملا متفاوته که چجوری بهش غذا بده. این در بین درختان و حیوانات، و حالا ما انسان ها که دیگه از همه اینها پیچیده تریم، عجیب و غریب تریم، و رفتار ما و موضع گیری ما خیلی فراتر از موضع گیری درختان و حیواناته. اونقدر رفتار از ما صادر میشه که اصلا قابل شمارش نیست. و اتفاقا الله ما رو به دنیا آورده، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللهی که آفریده مرگ و زندگی رو تا شما رو آزمایش بکنه. این آزمایش چیه؟ لیبلوکم چیه؟ لیبلوکم همون حوادث پیرامون ما هست که اتفاق میفته. در مقابل اون حوادث پیرامون، ایوکم احسن و عملا، در مقابل اون کنش ها کدوم یکیتون واکنش بهتری از خودتون نشون میدید، اون میشه احسن عمل. پس احسن عمل یا عمل بد، خوب و بدش، همون میشه مجموعه رفتارهایی که از ما صادر میشه. و اصلا برای همین اومدیم ما، برای همین اصلا تو دنیا گذاشتیم. جالبه که بهشت و جهنم هم برای همین رفتار گذاشته شده. حساب و کتاب و قل صراط و این ملائکه می نویسن دست راست و دست چپ و قرآن و احادیث و این همه پیغمبران، نگاه کنید چی شد، همه سرازیر شد و منعطف شد، معطوف شد به رفتار ما، وصل شد به رفتار ما. قرآن اومده که رفتار ما رو جهت بده، شیطان اومده هم که به جهت شیطانی رفتار ما رو جهت بده، و بهشت و جهنم به ازای اون رفتار خدایی ما هست یا رفتار شیطانی ما. ملائکه دست راست و چپ به جهت رفتار خدایی ما هست یا شیطانی ما، و الی آخر. این دیگه مطلب به نظرم مطلب واضحی هست برای هممون، و با این توضیح مختصر فکر کنم دیگه الان خودمون رو میتونیم ببینیم، میتونیم اصلا کره زمین رو ببینیم، موجودیت انسان رو ببینیم، توجیه بهشت و جهنم رو ببینیم، رسالت پیغمبرا رو ببینیم، رسالت کتابهای خدا رو ببینیم. ببینید رسالت ایمان و توحید رو با همین توضیح مختصر ما میتونیم ببینیم، با چشامون مشاهده بکنیم که ما چییم، چرا آمدیم، رسالتمون چیه، اینا چیان اطراف ما، نیروهای مثبت، نیروهای منفی، گرایش‌های خوب، گرایش به بد، و این همه کانال‌های مختلف، برنامه‌های مختلف که داره اجرا میشه، که همین برنامه یکی از همون برنامه هاست برای جهدیهی رفتاره، همین برنامه لولو مرجان، و بی اندازه بی حد و حصر همین الان، همین در همین دقیقه داره برنامه اجرا میشه تو کل دنیا، همشون برای چیه؟ برای جهت دادن رفتار ما. اون همه کانال ها، اون همه سایت ها، اون همه برنامه های زنده و بازپخش، همش در خدمت همینه. ببینید چقدر دنیا رنگ عوض کرد، دنیا خیلی قشنگه. الان دیگه میبینیم که چقدر تعارض و جنگ و اینها وجود داره بین حق و باطل، یکی میخواد اون رو بکشونه به سمت حق، یکی هم ما رو میخواد بکشونه به سمت باطل، و ما این که تصمیم میگیریم. و خرد ما، ببینید حالا دوباره، خرد ما، بصیرت ما، قوه تشخیص و ادراک ما که الله بهمون داده، باز هم اینجا معناش روشن‌تر میشه. اینها کارشون چیه؟ کارشون اینه که ما مدام دعوتگران به سمت خدا و دعوتگران به سمت شیطان رو بتونیم تشخیص بدیم، قوه تشخیص و تعقل برای این راه درست از نادرست بتونیم تشخیص بدیم. این برای این قضیه اومده. و دیگه خیلی چیزا که الله فرموده داخل اون قرآن، احادیث، داخل اون احادیث وقتی میاد مورد به مورد با ما صحبت میکنه، میگه مشروب نخور تا قوه ادراک سر جای خودش، به قوت خودش باشه، تا بتونه تو رو راهنمایی بکنه و نگهت بکنه که به سمت انحرافی نری. پس مشروب نخور که یه وقتی عقل بره و شخص نتونه تشخیص بده. قرص ها، مواد و خیلی چیزهای دیگه، نگاه کنید احکام داره مشخص میشه برای چی اومده. چقدر احکام اومده که فقط مغز ما و قوه تشخیص و ادراک ما رو برای ما نگه داره. خیلی از احکام مربوط به اینه، خیلی از احکام مربوط به حفظ جان ما هست، و خیلی از احکام مربوط به حفظ عقل ما، و خیلی از احکام مربوط به حفظ رفتار ما. این میشه خلاصه دین، خلاصه قرآن و حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم، برای این اومدن. حالا میخوام به ذکر برسیم، ما رشته ای کلام از دستتون در نره. این ما بودیم تا اینجا، این پیرامون ما بود تا اینجا، دین و قیامت و خدا و پیغمبر و همه اینا بود، دعوت گران به سمت خدا و به سمت بهشت، و از اون ور دعوت گران به سمت شیطان و به سمت جهنم. این تا اینجای قضیه. حالا بریم یک قدم جلوتر. انسان وقتی از بیرون یه اتفاقی براش میفته، رفتارهایی که ازش صادر میشه عرض کردیم که بی حد و حصر ممکن ازش یه رفتار سر بزنه. خیلی وقتا اون رفتارها قابل پیشبینی نیستن، غیر ارادی آدم اون رفتار از خودش نشون میده. مثلا یه نفر لبخند میزنه، یه نفر به ما نیشخند میزنه و یه نفر به ما پوزخند میزنه. نگاه کنید، و رفتار ما داره متفاوت میشه، درون ما، فکر ما کاملا اینها داره متفاوت میشه. و کدوم رفتار ممکن از ما صادر بشه؟ هر کسی یک رفتار، یک تفکری ممکن ازش صادر بشه. پس این حوادث دارن رفتار ما رو جهت میدن، ناخودآگاه، غیر ارادی، و این خیلی خطرناک میشه، وحشتناکه اگر رفتار ما غیر ارادی از ما صادر بشه. ما انسانیم، رفتارهای غیر ارادی که حتی حیوانات هم رفتار وقتی که از خودشون نشون میدن، اون رفتارها برای حفظ جونشونه، برای یک امر خوب و نجات دهنده است. ولی خیلی وقتا امکان داره رفتارهای غیر ارادی انسان هلاک کننده باشه، خودشو هلاک کنه. حیوان خودشو هلاک نمی کنه، خودشو تنظیم می کنه. ولی انسان امکان داره خودشو هلاک بکنه، همونطوری که خیلی ها خودشون رو در اثر حوادث هلاک کردن. خیلی وقتا امکان داره انسان دیگری رو هلاک بکنه، همونطوری که خیلی ها دست به هلاک دیگران زدن در مقابل حوادثی که اتفاق افتاده. و اینا همش واقعیته. این یک جور رفتار. خیلی وقتا در انسان حس انتقام به وجود میاد، حس انتقام افراطی. یه وقتی حس کینه به وجود میاد، خشم افراطی یا رنجش داخل خودش میریزه، یه رنجش افراطی. و همین ها اضطرابات و هیجاناتی هستن که میخوان کنترل ما رو به دست بگیرن، کنترل رو از دست ما خارج بکنن. و اگر کنترل از دست ما خارج شد، وا ویلا میشه. داریم بحث ذکر میکنیم، حواسمون باشه چی میخوایم بگیم. این دوتا قدم بریم جلوتر. پس اینا اگر غیر ارادی از ما صادر شد، جنبه های مختلف زندگی ما یا دیگران رو مختل میکنه. پس تا اینجا فهمیدیم نباید به هیچ عنوان رفتارهای بیرونی، نباید رفتارهای غیر ارادی از ما صادر بشه در مقابل آنها. این تا اینجا. انسان ها وقتی یک واکنش از بیرون، یک کنش، یک اتفاق از بیرون براشون بیفته، امکان داره به چند دسته تقسیم بشن. خوب دقت بکنید. بعضی ها اصلا از لحظه اول در مقابل اون مشکل فکر میکنن که این مشکل فراتر از توان منه و اظهار عجز میکنه، دست رو دست میذاره و اون مشکل میاد اونو میخوره، میاد لهش میکنه، کمرشو خورد میکنه. این یه دست انسان ها هستن که وجود دارن، همین الانش هم هستن، خیلی هم هستن. اونا افرادی هستن که منزوی هستن، از فعالیت زندگی خودشون رو کنار کشیدن، مشکلی بر سرشون اومده و فکر میکنن که نمیتونن مشکل رو حل بکنن و الان فقط زنده ان. یه وقتایی همین نفس کشیدن هم فکر میکنن که دیگه اضافیه، دیگه تصمیم میگیرن حتی نفس کشیدن هم از خودشون بگیرن. این یک دسته انسان، اینا مردودن. ذکر نمیخواد ما اینجور باشیم، ذکر الله نمیخواد ما اینجوری باشیم، میخواد چجوری باشیم میرسیم. این یک دسته. دسته دوم، افرادی که عکس العمل غیر ارادی ازشون صادر میشه، که شما صفحه اتفاقات روزنامه ها هست، صفحه حوادث همین دسته دوم انسان ها، اونی که تو زندان هست، اونی که الان قاتله، اونی که یکی از خیشانش رو به قتل رسنده، اونی که دخترش رو، پسرش رو به خاطر اشتباهی که اونو انجام دادن دست به قتل زده، دست به کتک زده. و این حوادث و بعد ماجراها در اثر اون رفتار غیر ارادی اتفاق افتاده، اینم اصلا پر روزنامه ها، کتاب ها، اخبار که از همین آدمای مثل من و شما داره صادر میشه. زمانی که عکس العمل و رفتار غیر ارادی باشه و ما هم نمیدونیم، ما هم نمیدونیم که چه اتفاقی از بیرون برای ما بیفته. درسته که تا حالا اون اتفاق نیفتاده، اما امکان داره هر لحظه یه اتفاق وحشتناکی از بیرون بیاد به سمت ما، برامون پیش بیاد. اون موقع موضع گیری ما چی هست؟ اونا خیلی هاشون دست به اون کارهای خطرناک زدن، ما چی میشیم؟ این دوتا دست. دسته سوم چه کار میکنن؟ بین اون اتفاق، بین اون حادثه، بین اون کنش و واکنش خودشون و رفتار و موضع خودشون یک فاصله ایجاد میکنن، یک فاصله ایجاد میکنن. غیر ارادی نه، عجولانه نه، صبورانه، با تأنی و تأمل، با تفکر فاصله ایجاد میکنن بین کنش و واکنش خودشون. هیچ واکنشی اولشون نمیدن. اون فاصله، فاصله چیه؟ فاصله چیه؟ چه چیز میتونه فاصله باشه بین کنش و واکنش ما؟ اونجا مطمئن باشید در اکثریت اوقات پدر ما نیست که فاصله ایجاد بکنه، مادر ما نیست، دوست ما وجود نداره، حضور نداره اون یه لحظه. امکان داره باشه، اگر باشه پس باید خیلی خدا رو شکر کرد، چون ممکنه برای ما هم اتفاق افتاده، یه جایی که الان کسی ما رو عصبانی کرده و در اثر عصبانیتش امکان داره از کوره در بریم، یه چیزی پرت بکنیم، یه چیزی بگیم، یک کار خطرناکی رو انجام بدیم، یه نفر اونجا هست و ما رو سر میکنه، با ما صحبت میکنه، بهمون دلداری میده، ما رو به صبر توصیه میکنه. همین که داره با همون حرف میزنه، داره بین اون کنش و واکنش ما داره فاصله ایجاد میکنه. این خیلی خوبه. ولی آیا همه جا یه آدم پیدا میشه؟ ولی آیا همه اتفاقات بیرونی که برای ما پیش میاد، آیا مگه همه باخبر میشن؟ خیلی وقتا هیچ احدی باخبر نمیشه. خیلی وقتا یه مزاحم تلفنی هیچ کس باخبر نیست و اون داره مغز ما رو میخوره، آرامش ما رو از بین برده. اون مزاحم تلفنی هیچ کس هم خبر نداره. شاید تصمیم بگیریم که به کسی هم باخبر نکنیم، البته به نظرم تصمیم اشتباهیه. اگر کسی رو با خبر نکردیم، اونجا حالا رفتار ما هست، امکان داره تو خودمون بریزیم، دیگه زندگیمون از کارایی بیفته، از لذت و آرامش بیفته، امکان داره یه رفتار یک سل عمل عجیرانه انجام بدیم با طرف. حالا اگر مثلا شناختیم یک نقشه خیلی خطرناکی براش بریزیم و امکان داره بین خودمون و اون رفتارمون فاصله ایجاد بکنیم. فاصله چیه؟ فاصله چیه؟ فاصله دائمی که همیشه میتونه همراه ما باشه معناست. معنا، آره معنا. ما اگر در ذهنمون یه معنای آوردیم، یه سری معانی درست، معانی قشنگ، چه کار میکنه؟ رفتار ما رو تنظیم میکنه، جهتش رو عوض میکنه. به چه شکل؟ کار معنا چیه؟ کار معنا اینه که اون اتفاق رو جور دیگه تفسیر میکنه. خیلی مهمه، اون اتفاق رو جور دیگه تفسیر میکنه، اون حادثه رو اون معنا جوری توضیح میده، از صفر برای ما جوری چینشش رو جوری قرار میده که بعد ما متوجه میشیم که آره این اون قضا که من فکر می کردم هم سخت نیست، آروم میشه طرف. معنا. و حالا علم، سواد، درس خوندن، مطالعه، تفکر، اندیشه، اینجا فایدهش اینجاست. یعنی آدم های دانا با آدم هایی که دانا نیستن همچه جاهایی رفتارشون با هم دیگه متفاوت میشه. دیگه رفتارهای آدم های به حساب میگن کوچه بازاری و آدم های به حساب کم سواد و اینا، منظورم کسی که الان یک اصطلاح کوچه بازاری، منظور کسایی که کار نکردن رو اندیشه خودشون، کار نکردن رو فکر و رفتارشون، کار نکردن این افراد و کسی که کار کردن، این دوتا دیگه تفاوتش اینجاست. به نظرم دیگه واضح میشه خیلی کارها از خیلی آدم ها بر نمیاد، هیچ وقت انجام نمیدن، امکان ندارن کار انجام بدن، ولی بعضی افراد هر کاری ممکن از دستشون صادر بشه. تفاوت دوتا آدم دانا و غیر دانا، اهل اندیشه و غیر اهل اندیشه. چرا؟ چون که این یکی آدم دانا معنا تو کله داره، موقع رفتار اون معنا میاد و رفتار غیر ارادی رو تبدیل به رفتار ارادی میکنه. خط کردیم چی شد؟ ذکر الله یکی از اون معانی، نقش ذکر الله در زندگی ما، در رفتار ما، ذکر الله یکی از بزرگترین معانیه که شخص قبل از این که رفتار ازش صادر بشه اون میاد و بین کنش و واکنش فاصله ایجاد میکنه، اون اتفاق رو جور دیگه تفسیر میکنه، اون ذکر الله، و بعد رفتارش دیگه به سمت دیگه مدیریت میکنه. و کل قرآن کارشون اینه، احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارشون اینه، معنا بریزن تو وجودمون، معنا بریزن تو زندگیمون، معنا، و این معانی ما رو مدیریت میکنن. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کسایی که وقتی یاد الله میکنن، الله به یادشون میاد، دلشون به لرزه میفته. و صابرین علی ما اصابهم، این میشه نتیجه اون، یکی از نتایج ذکر الله. و صابرین و صبورن در مقابل اون مصیبت هایی که بر سرشون اومده، صبوری میکنن چون معنا دارن. و المقیم الصلاه، و کسایی که نماز رو برپا میکنن. و مما رزقناهم ينفقون، اینا کسانی هستن که ذکر الله میکنن، این رفتارهای خوب و زیبا ازشون صادر میشه، صبر، نماز، کمک به دیگران. چون اون کسی که میخواد کمک به دیگران بکنه باید معنا جور دیگه تفسیر بکنه، این پول خودشه، خودش زحمت کشیده، چرا به دیگران بده؟ این یک معناست. و این که این پول الله داده، امکانات الله داده، سلامتی و مغز متفکر اقتصادی الله داده، من تونستم تو اقتصاد موفق بشم، الله موفقم کرده، و اینها بندگان الله هن و الله که همه امکانات از اون هست به من رسیده، به من گفته که باید اینها رو در اموال خودت شریک بکنی، و اگر شریک کردی یک جایی به نام بهشت، اونجا بهت هدیه میبخشم. این معناست. حالا کدوم معنا زندگی سازه؟ این پول و مال من زحمت کشیدم، من به دست آوردم، به اونا چی؟ چرا به اونا بدن؟ اگه خدا میخواست خدا خودش بهشون میداد. لو یشاء الله، سوره مبارکه یاسین هست که اگر الله میخواست خود الله بهشون میداد، چرا ما بدیم؟ این یک معنا که کفار میگفتن، و اون معنی که قرآن بهمون یاد میده، این معنا، کارکرد معنا. سوره مبارکه نور آیه 37 با هم بخونیم، میفرماید رجال، مردایی که، البته اینجا رجال منظور مرد و زنه، رجال وقتی که در مقابلش نساء نیاد، رجال شامل مرد و زن میشن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردایی که نه تجارت و نه معامله اونها رو از ذکر الله غافل نمی کنه، مدام ذکر الله در ذهنشون هست. و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، اینا تجارت و خرید و فروش اونها رو غافل نمی کنه. و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، می ترسن از روزی که در اونجا مضطرب میشه دلها و چشمها. این معانی دارن، و این معانی از چی گرفتن؟ از ذکر الله، از قرآن الله. یا یه دیگه خدمتون بگم آیه 22 سوره مبارکه زمر، افمن شرح الله صدره للاسلام، آیه کسی که الله دلش رو باز کرده برای اسلام، پذیرای اسلام، دل بزرگی داره، فهوم علا نور من ربه، و بر نوری از جانب الله داره حرکت میکنه، بر نور خدایی داره حرکت میکنه. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، اما وای به حال اون کسایی که دلشون از ذکر الله غافله، دلشون سنگ شده، ذکر الله توش نیست. اونی که ذکر الله توش بود دلش باز و بزرگ برای دین الله، کسی که الله تو ذهن داره نماز میخونه. ببینید اساس نماز خوندن ذکر الله، ذکر الله که به نماز خشوع میده، ذکر الله که به دعا معنا میده، دستای ما رو بالا میبره و به درگاه الله دعا میکنیم. اساس دعا ذکر الله، یعنی اول الله بر آدم مهم میشه، بعد به یاد الله میفته، بعد الله رو حاجت روا میبینه، بعد خودش رو در مقابل الله ضعیف میبینه. اینا همش ذکرها، ذکر الله، اینها ذکر عقلی هست، ذکر قلبی هست، همه اینها میبینه این ذکر الله، و بعدا دست بلند میکنه و به درگاه الله دعا میکنه. ذکر پایه اخلاقه. اخلاق کی خوش اخلاقه؟ کسی که مدام در ذکر و یاد اللهه، اون خوش اخلاقه، رفتارش در مقابل بدی دیگران اخلاق بدش رو از دست نمیده. که میفرماید ادفع بالتی هی احسن، بدی کردن با یک معنا با ذکر الله با فاصله، و بعدا ادفع بالتی هی احسن، تو رفتار درسته رو از خودت بروز بده. در وسط ذکر الله اومده، و کلن پایه آرامش ما در دنیا ذکر الله. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی ذکر الله در ذهن شخص باشه، بین یک اتفاق و عکس العمل ما ذکر الله بیاد، یعنی ما مدام در هر نفس در هر دقیقه ذکر الله باشه در قلبمون در ذهنمون، اون موقع دیگه چیزی که ما رو به اضطراب وارد بکنه وجود نداره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل آروم میگیره. حتی بدی بکنن تو خوبی میکنی، فردا هم لازم نیست پشیمون باشی یا حسرت بخوری، خودخوری بکنی، اصلا نیاز نیست، دلت آرومه، چون ذکر خدا بود. کسی از دنیا رفته، کسی رو از دست دادیم، ضرر کردیم، کسی ازتمون کرده، با ذکر الله اون تصمیم درسته رو میگیریم و دیگه اضطراب و آشوب وارد زندگی ما نمیشه. و این الا به ذکر الله تطمئن القلوب. زمان موضوع از این جلسه رو بفرمایید، نقش ذکر در رفتار ما. این مغز توضیحات بود. ذکر در کجای زندگی به کارمون میاد؟ یک مورد رو گفتیم، یک مورد، این مورد بسیار وسیع، مهم، خیلی سرنوشت ساز، دنیای ما رو میتونه جور دیگه رقم بزنه. این معنی، همین معنی، هم دنیای ما و هم آخرت ما. منظورتون اینه که زمانی که بدی دیدیم همون لحظه ذکر الله رو داشته باشیم؟ آره، ولی نه، همون لحظه ذکر الله داشته باشیم که آره، ولی نه، ما مدام باید ذکر الله داشته باشیم که اون موقعی که بدی دیدیم هم شامل ذکر الله باشه. یعنی اون موقع ما در ذکر و یاد الله هستیم، و وقتی کسی بهمون بدی میکنه ما از الله اصلا غافل نیستیم، چون هیچ وقت غافل نیستیم، چون مدام ذکر الله در یا در زبان ما و یا در قلب و ذهن ما. ما دو جور ذکر داریم، ذکر زبانی و ذکر قلبی. زبان سرازیر میکنه معنا رو و عظمت الله رو در قلب. زبان ذکر زبانی خیلی مهمه ولی ذکر قلبی طولانی تره. ببینید ذکر قلبی طولانی تره. ذکر زبانی زمانیه که آدم ذکر میکنه، داره میگه سبحان الله لا اله الا الله، ذکر زبانی. و امکان داره آدم اون موقعی که نماز میکنه، قرآن میخونه، اذکار بعد از نماز میگه سبحان الله و اذکار قول معروف آزاد میگه، اینا داره ذکر میکنه. امکان داره در یک شبانه روز مجموعتن شما حساب بکنید یک ساعت داره ذکر میکنه. خب این ذکر زبانی. اما ذکر ذهنی و قلبی که هدف از این جلسات ها، یعنی در غایت ما باید به این برسیم، هم به ذکر زبانی هم ذکر قلبی، خاصتا ذکر قلبی. هدف از این جلسه، این جلسات الان اینه. طی 10 جلسه باید ما به این برسیم. الان جلسه دومه. خوب دقت بکنیم لطفا. یعنی ما طوری زندگی بکنیم که عادت بکنیم مدام در یاد الله باشیم. خب چطوری؟ حالا جلسات بعدی الان یه تمرینی خدمت شما میگم و بعدا به همین شکلی سری تمریناتی و حتما اون تمرینات رو انجام بدید تا با هم به اون مهم برسیم. فوق العاده مهمه که آدم مدام در یاد الله باشه. و وقتی که الله فرموده، ذکر الله هم زبانی شامل میشه و هم قلبی. شخصی که همیشه در حال ذکر هست پس چرا همیشه در رنج و سختی های زیادی هست؟ عجب، نه. در حال ذکر هست چرا در رنج و سختی ها هست؟ این با هم دیگه در تعارضه. ببینید اگر منظور رنج و سختی ها کسی که در یاد الله هست بعد سختی ها براش اتفاق نمی افته، این کار ذکر نیست. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همسرش و بچه هاش رو خیلی رد دست داد، ذکر الله هم میکرد. یعنی اگر فکر بکنیم هر کی ذکر کرد دیگه قموخیشش نمیمیره، دیگه مریض نمیشه، دیگه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، معناش این نیست. اما اون حادثه، آدمی که ذکر الله نمیکنه، اون حادثه لهش میکنه، اون از پا در میاره، چون پشتوانه نداره، چون حامی نداره، الله رو حامی خودش نمیبینه. و کسی که ذکر الله داره مشکل میاد منتها دست پاچه نمیشه، منتها کمرش خورد نمیشه زیر اون حوادث. چرا؟ چون که ذکر الله کارش اینه که الله رو حامی شخص قرار بده. حالا ممکنه هم شما بفرمایید که شخص ذکر الله میکنه ولی حس این که الله وجود داره، الله حامیشه، الله بهش پاداش میده در مقابل به حساب اون مصیبت، اینه که همه چیز تحت مدیریت الله اتفاق میفته، ذکر الله میکنه ولی هیچ کدوم از این معانی نمیفهمه، در ذهنش نیست. خب به اون میگیم که در ذکر الله تجدید نظر بکن. ذکر الله یعنی یاد اللهی که واقعا اللهه، اون اللهی که قدرت داره، اون اللهی که خالق زمین و آسمانه، همه چیز تحت مدیریت اون هست، اون الله رو باید یاد بکنیم. یعنی اونجا باید در معرفی الله، در شناخت الله و عظمت الله اونجا اول کار بکنیم. حالا شخص اگه قرآن مدام بکنه، معانی قرآن رو بخونه، الله رو میشناسه، حالا وقتی که ذکر اون الله میکنه، حالا درمون درداش میشه، حالا مرهم دلش میشه. منتها اگر ما شناخت نداشته باشیم، فقط به زبان داریم میگیم بدون معنا، اصل کاری اون معناست. ممنونم از این سوال به جاتون. چراغ پرفروغ الهی در خانه کسانی میدرخشد که امور مادی دنیا هرگز آنها رو از یاد الله غافل نمی کند. بسیار قشنگ. إلا الله ما لنا رب سواه.